حضرت عبدالعظیم یکی از اصول دینی ما، یکی از قواعد دینی ما، یکی از مباحث بسیار دینی ما رعایت میکرد. الان چرا ما نمیتونیم یا نمیدونیم یا الان به شما توضیح میدم چیه؟ چون یکی به حکومت شیعه شد، قدرت دست اومد، فراموش کردیم یکی از رموز پیشرفت دین شیعه، یکی از رموز دین از 5-6 نفر رسید به این جمعیت، نابودم میکردم، میکشتم. جلسه قبل گفتم عالم دینی رو چندین جلسه میرن تو بین حرفاش میفهمن که این شیعه است، میکشن، اعدامش میکنن، میکشنش، بعد تیکه تیکش میکنن، آتیشش میزنن، خاکسترش رو باد میدن. اصلا رحم نداشتن که هیچ، بفهمن که تو محبت امیرالمومنین داری. همه ایران خودمون غالبا سنی بودن. این پادشاهای قلدر صفوی شیعه که رضوان خدا بر این پادشاهای قلدر صفوی باشه، اینا همه غالبا ترک زبان اهل کجا بودن دیگه؟ اردبیل بودن دیگه. موقع نه شاه صفی الدین، شاه اسماعیل. بعد اینا با کی می جنگیدن؟ ای گفتین عثمانی. چه زبانی داشت عثمانی؟ ترک. اصلا کاری نداری تو ترک زبانی. من شیعه‌ام و سنی. به لج اون میگفت کل با آستان علی. همش هم با این عثمانی می جنگید. نمیگم چون ترک زبان هستی بیا با هم دوست باشیم. اصلا حرفو نبود. اصلا خبران نجات پرست نبودن، زبان پرست نبودن که، دین پرست بودن، حق پرست بودن. و هم گفت قلدری اونا به جای خودش بود. دائما اگه تو این جنگ های صفوی نگاه کنی همیشه با این توران و عثمانی جنگ درگیری زیادی داشتن. البته از زمان رستم و سهراب جنگی با توران داشتیم، این هایی قضیه مرض داشت از اون زمان قدر. نمیدونستن قبلا یکی استانه ما بودن، الان یکی رودار شدن. خب عرض خدمت انبرتون که حضرت عبدالعظیم یکی از مباحث خیلی خوبی که انجام داد و ما فراموش کردیم بحث تقیه است. خیلی مهمه. تقیه یعنی چی؟ یعنی عقایدتو رو حفظ کن. چجوری؟ پنهانش کن، قایمش کن، کتمان کن، اظهار نکن، کتمانش کن. گناه نیست. نظر در کی باید کجا باید کتمان کنی؟ پیش بچه‌ت، پیش زنت، پیش جمع خودت؟ نه، در برابر کسانی که مخالف تو هستن. اونایی که مخالف تو هستن عقایدتو پنهان کن، بزن زیرش، با اونا درگیر نشو، درگیر نشو، حرف نزن، از عقاید چیزی نگو. این در کجا گفته شده؟ تا چی بشه؟ تا به دین و دنیا لطمه نخوره. کتاب عقاید شیخ مفید، این تقیه است. مطلب بعدی در کتاب رساله تقیه شیخ انصاری میگه اگه احساس خطر کردی، خوف ضرر کردی، تقیه واجبه. در چنین حالتی حتی ارتکاب محرمات، ترک واجبات هم جایزه. اگر تقیه کردی لازم بود کار حرام انجام بدی، یه کار واجبی رو ترک کنی، ترک کن. اگر احساس خطر داری، خوف ضرر داری، باید این کار انجام بدی. شیخ انصاری داره نمیگه با تقیه کنی. بعد این آقای میره رو منبر تو اصفهان که ما با این شاگرداش هی داریم درگیر میشیم. خیلی امامه بزرگ الحمدلله سید ریش سفید اومده میگه که ما جمهوری اسلامی چرا نمیگه مرگ بر عمر؟ مثلا تو نماز جمعه، تو نماز جماعت ها. مثلا دوباره ادامه داد تو تفسیر زیارت جامعه کبیره، میگه چرا به ما میگن چرا لعن و براءت علنی میکنید؟ میگن اونا مثلا حکومت میگه که به ما میگن که چون اینجوری میکنید یه عده شیعه در جای دیگه علنی دارید لعن میکنید، کشته میشن. ما کشتیم یا شما در سوریه و یمن و عراق؟ منظورش دفاع شهید سلیمانی از شیعیان مظلوم، مردم مظلوم و مستضعف فکری و فرهنگی در عراق و سوریه و یمن کشتار شیعه است. که من رفتم جوابش نمیدم. اگه منظور حاج آقا اینه، اگه منظور حاج آقا براءت، که براءت که اصول دینی ماست، اما منظور که داد زدن و حوار زدن این از کجا گفته؟ دیدم خانمای با پوشیه، با پوشیه عکسشون فوشایی به ما دادن دو که تو چرا اینجوری میگی؟ شما همون طرفدار شروع کردن بعد خود حضرت آقا آقای خامنه‌ای فوش دادن تو بقیه. این نیت یا دور دستی در اصفهان آیت الله هم پشت من اسمش هست، رفت به صادق شیرازی نداره، نفله های شبیه ایشون داریم. این اصلا نمیدون تقیه چیه. تو با تقیه کنی مگه تو میتونی گفت بله اگه اینجوری باشه اشکالی نداره جانمون فدای امام حسین، من برم توی سیستان بلوچستان یه چارپایی بذارم میگم لعنت بر عمر و اینکه این سنی ها کلمه رو بکنه میگم فدای امام حسین، تو خری؟ تو خنگی؟ تو گیجی؟ خب برای چی میخوای جون تو هدر بدی؟ برای چی میخوای جان مال تو از بین ببری؟ هدر بدی؟ اذیت کنن؟ خودت کار رو انجام بده، مگه مرض داری تو آخر؟ من اینجا فیلم تهیه کنم مراسم لعن بزنم بر عمر، کلمات رکیق و زشت رو فوش بدم که نوش جونش البته نوش جونش فوش هم بدیم نوش جونشه، بعد این فیلم برداری کنین بعد بفرستین اون بر اون بر تو سوریه در جای دیگه هر شیعه رو بگیرم تیکه تیکش کنم، اینا من میخوام براحت کنم. آب براحت مگه اینجوریه؟ کی بوده اینطوریه که ما داری باج بدیم به این آدم ها؟ یه خبرنگاری با آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه سیستان و بلوچستان میگه که حاج آقا شما تو جلسه تقریب مذاهب میدونی کلمه تقریب به مراتب بهتر از وحدته از نظر قشنگی معنا، تقریب این نزدیکی شیعه و سنی، شیعه و سنی در یک چیز با هم دیگه وحدت دارن. اگه گفته چی؟
نه بعد از پیامبر، اون که پیامبر چی؟ در اهل بیت. سنی ها سه گروه هستن، یا غالبا اهل بیت رو یعنی از امام علی تا امام دوازدهم امام نمیدونند، میان امامت رو قبول ندارن، اما قبول دارن آدمای راستگو خوبی بودن، هر حدیثی از اینا نقل کنن درست میدونن، همه سنی ها همشون در کتابشون اگر بگن قال الامام قال الحسن رضی الله عنه، اونا میگن رضی الله عنه، میگن حدیث درسته. اگه بگیم علی ابن موسی رضا از پدرش تا امیرالمومنین این حدیثو گفته قبول میکنن، میگن حدیث درسته، در ثقه بودن حدیث رد نمیکنن، میگن درسته. و اینکه اگر حتی یک نفر بگم فقط امام جعفر صادق این گونه گفت، از کسی هم نقل نکرد، از پیامبر نقل نکرد، میگن حجت خداست، حجیت خبر واحد تو دین در کتاب طلبی، حجیت خبر واحد، میگن ایشون چون خوب بوده قبولش میکنیم، حتی اگر یک نفر بگه، یعنی متواتر نباشه، ادعی نگن، فقط یه نفر قال جعفر صادق بگه کافیه. تقریب یعنی این، اینجوری این کار انجام داد آیت الله بروجردی که دانشگاه الازهر مصر گفت شیعه پنجمین دینه، جزء پنجمین دینه، چهار تا سنی داره، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، شیعه هم جزء ماست، اگر احکامی گفت احکامشون محترمه. صحیفه سجادی ترجمه شد اومد در اختیارشون، اینجوری آیت الله بروجردی انجام داد. تقریبا این، نه که تو بشی سنی وابدی خودتو. خب حالا این نکته اینجاست، تقیه یعنی چی؟ یعنی اگه لازم باشه از اولی هم تعریف کن، وقتی چی؟ احساس خطر داری، جان و مال و ناموست، احساس که میکنی که خطرناکه بگو باش، لذا با تقیه کنی. من چند تا حدیث رو میخوام به شما بخونم و مطمئنم خیلی از شما اینو نشنیدید که انقدر تقیه مهمه، انقدر تقیه مهمه، ولی آقای هیئتی اومده هیچ آداب نیسته، پا منبر نشسته، استاد ندیده، همینجوری میکروفون میگیره شخشون فلان، فیلم برداری میشه، بعد دوستشم خوشش میاد اون گوشه‌ای داره، الان دیگه فیلم برداری ما نداریم، ما عملا همه گوشی به دستن، اون گوشه‌ای وایساده داره فیلم میگیره، یواشکی ور میداره میگه جمع دوستای ما در این ایستا پر میشه کل کشور، تو اونجا هم شروع کردن داد و بیداد که حواستون باشه آقا تو این جلسات این موقع میخواید بخندید فلان بهمان، فیلم نگیری از هم دیگه. پخش میشه این برنامه که بله اینا اینجوریه. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام اومده بزرگترین فرایض الهی چیه؟ پس از ولایت ما و دشمنی با دشمنان خدا، یعنی حب به اهل بیت و بغض به دشمنان خدا، پس از این یکی مراعات تقیه است. بزرگترین فریضه الهی بعد از این مراعات تقیه است، مراعات کن در برخورد با دشمنان و که اونم با برادران آشنایی نباید یاد بگیری، و دیگری رعایت حقوق برادران دینی است. سه تا، حب و بغض، تقیه، با برادران دینی، یعنی هم مسلک های خودت، حقوقش رعایت کنه. بزرگترین فریضه است. نه من خیلی داغم و این حرفا نی. داغی؟ من با آقا میگم شما رو ببره سوریه، میذاره رو دوشکا، میگم دو دوشکا میذاره اون رئیسان، میبره تو خط مقدم، یه میکروفون بهت میده برو رو لحن بفرس، یعنی هم میذارن اینجا بعد برگرد افقی خونه. هیچ هم شهید نشده، هیچ هم نشده شهید، فقط همون خونت هدر دادی. آخر یه دونه تفنگ زد تو، برای تو زحمت کشید شد، اهل بیت به تو امید دارن، تو سرمایه مایی، تو میری خود هدر میدی برای اون که مثلا اینو بگی. تو این بغض تو قلبت نگهدار، به بچت یاد بده، به زن بچت یاد بده، با رفت اینو گفتی. از اون بره بوم، از این بره بوم، یه دی اصلا لعن نمیگم، عیبه حضرت آقا نفهمودن. تو دیدی حضرت آقا نفهمودن؟ تو رفت تو خونهشون، تو اندرون خونهش هستی؟ نمیدونی حضرت آقا زیاد آشرا میخونه؟ از امیرالمومنین روایت شده که فرمود خدای تعالی نهی کرده که مؤمن کافر را ولی و سرپرست خودش قرار بده. لکن خوب دقت کنین حواسا، لکن منت و اجازه داده، هم منت گذاشته هم اجازه داده که در حال تقیه با روزه کافر. کافر کیه؟ مگه کافر روزه میگیره؟ میدونی کافر منظورش کیه دیگه؟ این جرثومه ها و طرفدارشان. با روزه او روزه بگیرد، با افطار او افطار کند، با نماز او نماز گذارد و اعمال خود را مطابق اعمال او انجام داد. خدا اجازه داده که مؤمن در برابر دشمنان اظهار کند که رفتارش مطابق با آنست. یه جور رفتار کنه که آقا من با شما، ولی بایستی خوب دقت کنید اعتقادش در باطن در قلبش برخلاف آنها باشد. سپس حضرت آیه شریفه 28 سوره آل عمران رو قرائت میکنه که موضوعش در مورد همینه و فرمود، دوباره ادامه میده امیرالمومنین، این رخصت است که خدا از جهت مهربانی بر مؤمنین تفضل نموده و پیامبر فرمود خدا دوست دارد چنان که به عزائم و به دستوراتش عمل میشود رخصتهای اون نیز بپذیره و به کار بگیره. همان گونه خدا دوست داره که دستوراتش عمل بدین، رخصتی هم که میده اون رخصت رو انجام بدید. من به شما رخصت دارم تقیه کنید، بچه تقیه نکردید. امام صادق علیه صادق و سلام میفرماید اگر بگویم کسی که تقیه نکند مثل تارک و صلات است، راست گفتم. کسی که تقیه نکرده مثل تارک و صلات. خدا اجازه داده که در حال تقیه مؤمن وانمود کند. خوب دقت کنید، عجیبه. خدا اجازه داده که مؤمن در حال تقیه وانمود کند که موالات کافرین رو داره. توی جمع خطرناک اهل تسنن هستی، ادا در بیار که اولی و دومی و سومی دوست داری، کشه نشی، میکشنت. دوباره از امام جعفر صادق علیه السلام هست که کسی که چیزی از امر ما را پخش کند، کدوم ما پخش کنه؟ در مورد این موضوع بگه آقا اینا رفتن دارن به شما سب و فوش میدن، به خلیفه شما. کسی که چیزی از امر ما را پخش کنند مثل این است که عمدن ما را کشته، نه اینکه اشتباه هم مرتکب قتل شده، عمدن ما را کشته. بابا امیرالمومنین جنگ میخواد بره با شام با معاویه، سپاه رو آماده کرده در نخیله، سپاه داره از هیچ شهر دونه دونه جمع میشن آماده بشن برن به نخیله، از نخیله عازم میشن برای حمله به معاویه. آقا یک نامه ای که دوستانم از شام نامه میفرسته، یا علی معاویه پخش کرده که علی به اولی و دومی و سومی فوش میده، لعن میفرسته. این اومد تو سپاه امیرالمومنین در نخیله در کوفه، سپاه پراکنده شد برگشت خونهاشون، نرفتن با امیرالمومنین بجنگن علی معاویه، گفتن تو میگی با ابوبکر عمر رو فوش میدی، لعن میفرستی، رفتن خونهاشون. چقدر امیرالمومنین خشمگین از زمانی شد. درست های براتی؟ یه حالت خرسه دارید اینا، گفتم این میره تا حالت عرفان میره اصلا دیگه، حالت التماس داریم برمون یاد بفرمایید هر کجا هستی. امام صادق علیه السلام میفهمن کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. بارا ما میام چارپای میذارم، بله اینجوری فلان، دیدیم آدمای با ریش و چی و شروع کردن فوش دادن، من بستم. چی تو با این آیت الله ما داری درگیر میشی؟ خاک بر سرتون آیت الله علکیتون. شهید سلیمانی تو لشکر سنی هم بود، اینجوری اگه میتونست میتونست عراق بگیره، میتونست محبت کنه، میتونست دل مستضعفین فکری و فرهنگی رو به تخت خودش جلب کنه. مگه آیت الله سیستانی فتوا نداد؟ چی فتوا بود؟ فتوا چی بود؟ حفظ جان سنی واجبه. سنی مثل خودتونه. هشت شعبی فرمان حضرت آیت الله سیستانی بود، رفتن حفظ جان سنی، یعنی زن سنی، یعنی بچه سنی، یعنی مرد سنی ها، حفظ کنن در برابر داعش. بعد اونا چی شدن؟ فدا شدن. اینا چقدر خوبن. خب معلومه که میاد تو اربعین خدمت میکنه، چای میده، ظرف میشوره. بله بله. خیلی هاشونم بخاطر اینکه شیعیان ندونن نمیگه سنیم. امسان ما که رفتیم دسته اهل تسنن کردهای عراق دیدیم، دسته آوردن اعلام کردون بین الحرمین که این دسته شونه، با لباس هم اومدن و عداد. خیلی خیلی عجیبه. میفرماد که کسی که تقی نداد ایمان نداد. گاهی میشود، اینو دقت کنید، امام صادق میفرماد گاهی میشود که حدیثی از حدیث ما، از احادیث ما به دست بنده میافتد، بین خود و خدای عزوجل با آن اعتقاد ایمان داره. یه حدیث از امام جعفر صادق، امام محمد باقر امیرالمومنین به درس میرسه، از این حدیث خوشش میاد، اعتقاد قلبیش داره، میفهمه این کار باعث عزت دنیا و نورانیت آخرت اون میشه، از این خوشش میاد، عملش میکنه. ادامه امام میفهمه ولی گاهی حدیث ما به دست بنده میافتد که آن را همه جا پخش میکند. منظورم احادیثی که معمول نیست، معلومه حدیث چیه، همه جا پخش میکنند. این کار باعث ذلت او در دنیا و خدا نورانیت او را از او میگیرد. این در کتاب اصول کافیه. برای چی رفتی این میناره میپخش میکنی میری میگی؟ بله احساس. نه اون که بحث علمیه، بحث علمی کنی اشکال نداره، اون بحث علمی کنید. الان ما تا بین علمای دیدیم بحث علمی داریم. اگه میبینیم اون شخص تعصب داره بحث هم نکنید، فایده نداره. نه هیچ فایده نداره، وقت تلف نکنید، چون هیچ تأثیری نداره. شما برعکس با محبت نظری بهش بده، نظری بده بخوره شاید آدم شه. مگر نه هیچ تأثیری نداره. من به شما میگم تعصبشون ده ها برابر من توه، ما به بند انگشت تعصب اونام نمیرسیم. داشتم اینو میگفتم به مولوی عبدالحمید، گفتن در جلسه اجلاس تقریب مذاهب یه فیلم و عکسی پخش شد که شیعیان یه طرف نماز بخونن شما یه طرف. مگه اسمش جلسه تقریب مذاهب نیست؟ پس شما چرا اقتدا نکردی به شیعه؟ چی گفت؟ مصاحبهش من خودم شنیدم. گفت ما در احکام اون وضوع شیعیان طهارت اشتباهه. گفت بچه دار شیعه با اینکه اعتقاد داره طهارت شما غلطه به شما اقتدا میکنه. گفت شیعه تقیه داره. اون فهمیده. گفت شیعه تقیه داره، یعنی ادا در میاره، ولی ما نمیدونیم. بله امام رضا میفهمد هر کس قبل از قیام حضرت بقیت الله اعظم امام زمان تقیه را ترک کند از ما نیست. و همین خواهده به همین تعبیر اینه که در حرم امام رضا زیاد عاشورا رو نمیخونند، اینا رو نمیخونند. امام سجاد میفهمه خدا همه گناهان مؤمن را آمرزیده و در دنیا و آخرت او را از آلودگی گناه پاک میکنه. حالا یه جوری مریضی میده، تب میده، میترکوندش، یه کاری میکنه تو پاک بشه و بره، میبرش پاکش میکنه. مگر دو گناه، یک ترک تقیه، دو ضایع کردن حقوق برادران دینی و شیعه خودش. این دو گناه را انجام بده بگید نمیامرزدش. میدونستی شما اینا؟ میکروفون برداشتی سرس را میندازی؟ هیچم مراد نمی کنم فیلم برداری میشه، صد ها فیلم از طریق گوشی میاد بیرون. بله ما هم یه جلساتی رفتیم همون دم در گوشی ها رو قلاف میکنن، همه شون حواسته، همه حواسته که کسی گوش موشه فیلمی وایسی چیز نگیره. من از مجلس لعن و برات. یکی از پیشگویی همیمونی خدمت رو عرض کنم، مثل اون جلسه قبل گفته هی من هی تاکید کنم آقا فیلم بعد نمیشه، اینا سرکاریه. این آقای حسین نصری میگیره به شدت پاک میکنه، اصلا نمی برای چی میگیره، که الان بعضی کارشناسا بررسی کردن خودشون نفهم چرا فیلم بعدی میشه. اونا که مال خانومش همه الحمدلله شیعه است، تا چندین فرسخ این دور بر شیعه است. هی تاکید کردیم برای این بود که آقای چهار تا ننم بگید که دلتون صفا بده و حال کنید، هیچ معنی هم نداره. یکی از پیشگوی امیر مومنین، خوب دقت کنید، یه عرب بادیه نشین بیچاره بدبخت بی سواد، چه بادیه نشین چی نمیدونسه، میاد نزد امیر شکبه میکنه، آی بابا چه زندگی بده، به من ظلم میکنه، آی فلان به من قر قیر فیر فلان، من خیلی به من ستم میکنن، من این بدبختم، پاهمو نگاه کن، سرمو نگاه کن، لباسمو نگاه کن، هوا اینجوری، خلاصه میگه. بعدم حضرت میگه، میگه خب حالا بیا پیش خودم، میگه خب دردت چیه؟ خب دردشو میگه، آره مثلا بچه دار نمیشی اون یا بچه‌م اینجوری، حالا هر چی میگه. بعد حضرت میگه من از تو ستم دیده ترم امیرالمومنین، تو خلوتشو این من از تو ستم دیده ترم، ستمی که در حق من روا داشته شده بسیار بزرگتر است، همه به من ستم کردند، هیچ خانواده از عرب نیست مگر آن که در ستم من شریک بوده. من تا این زمان که به این جایگاه، اون موقع امیرالمومنین خلافت رو گرفته بود، تا این زمان که به این جایگاه تکیه زده و بر خلافت رسیدم همیشه مظلوم بودم. حالا ببین چی شد، مردم این کلمات اون عربه میره میگه، میگه علی من اینجوری گفت، موقع نمیگه علی من، خلیفه اینجوری گفت، مردم میگن که آه چه حرفایی زدی، تو داری طعنه به اولیه دوم میزنی، داری طعنه میزنی، امیرالمومنین دور فراخوان میزنه، بیا بیا تو مسجد باهاتون کار دارم. همه رو جمع میکنه توی مسجد، بعد بر منبر میره و سخنرانی میکنه، مطالبی میگه، بابا من توز منظورم اینجوریه، منظورای کلی میگه، منظورم به خلاصه یه توضیحاتی میده که اون جو ضد امیرالمومنین کم بشه. یه آقا هم بغل منبر نشسته بود، بلند میشه میگه من از اولی دوم بیزارم، بلکه از سومی بیزارم. امیرالمومنین یه جمله بهش میگه، بهش توجه میکنه، یعنی توجه بهش میکنه، نگاهش میکنه، میگه تو علم بیدا که قبل از رسیدن زمان آن شکفتی، یه چیزی که قبل از بشکفت و شکفتش. در کتاب خرایج این جمله رو میگه، میگه امیرالمومنین تو ادامه این حدیث اینو میگه، میگه به سزای این کارت که اینجا جلوی منبر اینو گفتی، حتما شکم تو شکافته و پاره میشود. ابن زیاد ملعون حاکم میشه تو کوفه، اینو میگیره، شکمشو پاره میکنه، پر از سنگ میکنه و بعد اونو به دار میآویزینه. بله. چرا جلوی کنار امام داره بوده بوده حرکت میکنی؟ آره امام داره توضیحاتی میده، بعد میگه من اولی بودم. خاینه جاشه؟ الان مثلا تو گفتی بعد کوششتی که چی شد؟ خب من تو لازم دارم. تو حالا که خونت هدر رفت. اینجاست که اهل بیت این نکته رو تذکر میدن بعد از حدیث امیرالمومنین. خوب دقت کنید حواسا، 80 سال از اهل بیت میگن، 80 سال است که به بهانه خونخواهی عثمان با شما میجنگن، با شما روز که با شیعیان، با این که میدانن عثمان ظالم بود. پس اگر بخواید درباره آن دو بت صحبت کنیم با شما چیکار میکنن؟ خودشون معاویه عایشه اومدن با عثمان بجنگن، گفتن عثمان ظالمه، بعد انداختن گردن امیرالمومنین. 80 سال با امیرالمومنین تو اون زمان درگیر شدن، شیعیان رو در تحت فشار قرار دادن به خونخواهی عثمان، عثمانی که خودشون میگن ظالمه. حالا اگه در مورد دو بتشون حرف بزنیم با شما چه برخوردی میکنن؟ اونی که میگفتن ظالمه، این دو بت که خیلی قبول داشتن، این دو تا گوساله سامری که خیلی قبول دارن، که اینجا دقت کنید. امیرالمومنین فهمید ما با گروهی برخورد خوب داریم و با خوشرویی رفتار میکنیم، با اینکه کینه آنها را در دل داریم، زیرا آنها دشمن خدا هستند. از آنها تقیه میکنیم تا ضرری به برادران ما نرسند، وگرنه ما ما بر خودمان خوفی نداریم. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری. با اونا خوشرفتاری میکنیم، مهربانی میکنیم، کینهشون رو تو دل داریم. چرا؟ چون گرفتاری من تمام این اطرافیان ما رو میکشن. در زمان شیخ ابوالقاسم نمرو، قاسم نمرو کی بود؟ یکی از نواب خاصه بگید امام زمان. حسین ابن روح نوبختی. یه دربونی داشت، یه خادم مستقیمش به معاویه لعنت فرستاد. خیلی عجیبه، یار نواب خاص امام زمان یه دربونی داره به معاویه لعنت میفرسته و دشمنان رو فوش میده به معاویه، چون سب یعنی فوش دادن. این قاسم نوکه نواب خاص امام زمانه او را از خود دور میکنه به جهت تقیه، هرگز هم حاضر نمیشه او رو به خدمت بیاره. در کتاب غیبت شیخ طوسی دیگه نمیاردش پیش خودش، تموم شد، قطعش میزنه. این داره به دشمن خدا فوش میده، اما تقیه رو خراب کردی. تعصب دارم اولی دومی خیلی زیاد، روزه میخونن، حدیث میخونن براش، امیرالمومنی میگن، بعد تو یه دفعه میفوشای بعد بهش میدی. کار باید داره، کار باید داره. دستش به رزه تیکه تیکت میکنه، به نیت هم میره، قص میکنه که بکشدت، جان و مال و ناموس رو از بین میبره. هیچ نام میگه اینا کافرن، چون کافرن ناموسشون برده ماست. بله، تعارف داریم مگه؟ عبدالعظیم تو این سال خفقان دوری عباسیان، که خفقانش اگر نگیم بیشتر از بنی امیه بود کمتر نبود، حضرت عبدالعظیم حسنی با این روش زندگی کرد که به پیری رسید. تقیه، خدمت چهار امام رسیده، تقیه تو بین مردم زندگی میکنه، علم و گسترش میده، محبت اهل بیت گسترش میده با تقیه، با هوشیاری، حواسش خیلی جمعه. جوری که میشه شهر ری اوضاع بد میشه. به پنهانی میومد زیارت امامزاده حمزه، یه خونه زیر زمینی بود، یواشکی میومد میدیدنش و بعد هم میگن که حالا سم بشتادن و به شهادت رسونه، کاری نداریم. قرص این جوریه، حساب کتابه. همینطوری بعد داری این بر بگی اون بر بگی، بله، بعد نظام رو، رهبر رو زیر سوال ببری. بله، این رهبر مثلا عمومه سیاه داره، سید و پیغمبر چرا نمیذاره براعت کنیم؟ اما خب براعت رو بکن. نسبت به دشمنان احبه کین و بغض داشت خیلی زیاد، حدیث سرمه قریش رو برای خود بخون، اما نه پشت میکروفون با فیلم برداری، حوار نزن، نه از اون ور بوم بیافت. تو یک جرات نمیتونه بگیم آقا بر اولی دومی لعن بفرستید. تا میخوان لعن بفرستن چهار نفر میگن آقا این با وحدت نمیسازه. احمق، وحدت این نیست که تو بشی سنی، خنگه، تو کیش سوادی نداری که نه از اونور بوم بیافته که میکروفون بگیری فیلم برداری آنچنان بشین بزنی تو فضای مجازی و اینستا و فلان و هم من میخوام به اینا فوش بدم. فوشای رکی هم میدند، یه حرکاتی هم میکنند و لباس زنانه میپوشند و اوه کارهایی که مثلا وحشتناکه. بخندید، مجلس عمر کوشون بگیرید، مجلس عایشه کوشون بگیرید، مجلس نمیدونم ارزم یزید کوشون بگیرید، بگید دور هم دیگه بخندیم کرکر خنده، حلال البته، گناه نه، حلال. اما قرار نیست فیلم بدره بشه. هر موقع چای دستشوتون گرفت یه چند تا نم بفرست حالش جا بیاد، معنی نداره که. قسمت از بدن در گرفت، دست بزن اونجا 72 مرتبه بگو لعنت بر عمر، حالش جا میاد. این لعنت رو ما داشته باشیم، ای لعنت الله بر عمر، این لعنت رو بر اولی دومی داشته باشه. این بحث زیاد عاشورا، من اومدم به شما گفتم اینا ریشه گناهند، اینا ریشه ظلمتن، اینا ریشه تاریکیان. حتی ما در زمان زور با اینا کار داریم، با زمان زور کار داریم. حضرت اینا رو میکشه بیرون از قبر، باید کار دارم. من مردی؟ مردی یعنی چی؟ در زمان رجعت میکشش بیرون. اینا جرثومه فساد بودند. ماویه میوه این لعنتی هست، یزید میوه این لعنتی هست. اینا بغض امیرالمومنین نه، بغض محمد رسول الله در قلبشون داشتن. مگه نگید گفت من پشت در خانه فاطمه رسیدم، به بغض محمد در فشار دادم، اصلا با لامسندار محمد هیچ ایمانی به خدا نداشتن، هیچ ایمانی به خدا نداشتن، هیچ نمازی هم نخوندن، فقط ادا بود و صرفا منافق بحث بود. لذا پیغمبر میگه شدیدترین قوم به من یهودن، یهود خیلی من اذیت کردن. ببین بررسی کنیم ببینیم ریشهشون به یهود برمیگرده نمیگرده. در مورد اولی ابوبکر ریشهش به یهود برمیگرده، همه اینایی که انجام دادن ریشهشون به برمیگرده به یهود. برنامه‌ریزی کردن، اومدن داخل دستگاه حکومت خودشون ادا در آوردن، نشون دادن. اینا بیشون خدا دست بس دسته نیست، خدا میذاره باز کرد که اینا بیان جلو تا تویی که میگی من مؤمنم من مؤمنم من مؤمنم مؤمنی تو نشون بدی. مگر اینجوری نیست که خدا دست بسته باشه و بگه اونا اومدن پیغمبر را سم دادن؟ دو زن پیغمبر را سم دادند، دو زن، حفصه و عایشه، لعنت خدا بر بود. اما نباید بگیم حفصه و عایشه زناکار بودن، استغفرالله. اینا بگی اگر منظور از عایشه فاحشه، فاحشه به معنی زناکار، تو توهین کردی به پیغمبر. پیغمبر نمیتونه زن زناکار داشته باشه، بی غیرت میشه. تو داری عملا به پیغمبر فحش میدی. عایشه دروغگو بود، کذاب بود، ملعون بود، خبیث بود، دشمن آل الله بود، اما زناکار نبود. تو حق نداری زن پیغمبر خدا رو، همه پیغمبرا رو به زنا منسوب کنی، چون منسوبش به زنا به پیغمبر میشه. معاذالله، ببخشید عذرخواهی من، بچه‌ها هستن، میشه پیغمبر دیوس. اینم تو بگی بعدش گناه کرده به ما چه؟ که امیرالمومنین طلاقش داد عایشه را در جنگ جمل، طلاق عایشه را داد دست امیرالمومنین. امام حسن هم طلاقش داد، امام حسین هم طلاقش داد عایشه را. یعنی دیگه عنوان زن پیغمبری رو نداره بعد از دنیا رفتن به شهادت رسیدن پیغمبر. اینو با دقت کنیم، براحت داشته باش. لعنت خدا بر عایشه، لعنت خدا بر حفصه، لعنت خدا بر جوده، لعنت خدا بر همه اینایی که تامن و شاید و باید و همشون، کوچیک بزرگشون، همشون، پیر و زنشون. بغض رو تو دل نگه داری، ایام و ایام بغضه نگه داری همینی تا بین تا چهلوم ملعون. حالا بعضی ها میگن که بله اینجا زمان به درک واصل شدن ابوبکر نیست، عمر نیست. بابا معبد دنبال بهونه بگر بهش فوش بده دیگه، چیکار داری تو؟ تو دنبال مثلا تو میخوای 28 ذوالحجه فوش بدی، دو روز مونده به محرم، معمولا مراسم تشکردان و ایام مسلمیه و چه میگن، تو میخوای اونجا فوش بدی؟ نمیتونی بدی که. ما در روایت هم داریم علاوه بر لن سب کنید، سب یعنی فوش بده، فوش بده، اما به بچه‌ها یاد بده فوش بده و یادم بده که تونه بگن. اینا رو دقت کنید، نه این ور بوم نه اون ور بوم. لذا بغض مهمه آقای عزیز، بغض مهمه. اگه بغض رو در درون خود قوی نکنی، کم کم بهش متمایل میشی، میلی پیدا بهش میکنی، شل میشی، بعد از بی تفاوتی نسبت به اونا میلی پیدا میکنی. اینو داشته باشی، اما حواست باشه، زیرک باش، تقیه کن، که جلسه بعدم توضیح میدم، حتی تا یه جایی زیاد ترک حرام کن. تو تا راننده رو داعش گرفت، گو اذان بگو ببینم. اینا بیچاره این شیعیان نماز نخونی بیچاره بودن. گفت نماز صبح چند رکعته؟ پته پته یه چیزی گفت که دید این نماز رو چی میخونه، زور چقدره، شک کرد. گو حالا اذان بگو. یکیش گوی بلد بود، زبل بود، حیا علی خیر عمل رو نگفت، اشهد ان امیرالمومنین نگفت، حیا علی خیر عمل هم نگفت و این نبود، نتونست بجاش چیزی دیگه بذاره. خب اونا میگن حیا علی خیر نوم، نتون چیزی بذاره. این فهمید، فهمید داره تغییر میکنه، سرشو برید جلو ماشینش، گوش تا گوش برش برید. یاد بگیر زنده بمون، تو این کله این داعشو لهش کن. من وقتی خبر شهادت حاج قاسمان شنیدم، علاوه بر اونی که اصلا فرو ریختم، خیلیم زورم میاد یه داعشی حاج قاسمان بکشه، زورم اومد که مثلا پس خبر اول این بود که مثلا با زدم به هلیکوپتر یا چه، اکی اصلا زورم اومد یه دونه کثیف نجس علکی پلکی پخ زد. بعد فهمیدم که نه اینطور نبود و تو اینجوری بود و آمریکا بود و فلان و بهمان. خب گفتم خب ناقافلم بود، حق خدا رهبرم گفت، بهتر از اینم نمیتونستن، یعنی بهترین حالت چون اینجوری شد دیگه که از حاج قاسم بشاره بسن. مگه نه اندازه این حرفا نبودن، جسارت و جرأت اینم ندارن. قرار از این که اینه، تو خود هدر نده، یاد بگیر، برو تا بین اهل تسانو زندگی کن، میبینید احساس خطر دارید نسبت به اون خلیفه اولی دوم. بابا ماویه نامه نوشه علی از خواص دوستانت برای من گفتن که تو به عم اسم بچه‌هات گذاشتی ابوبکر، عمر و عثمان. خیلی عجیبه که که چرا؟ که هر ما گفتی ابوبکر و عمر و عثمان دوستن، منظورت بچهات باشن. حالا دیدی بعضی اهل بیت بعضی اسما رو میذارند؟ این امامزاده های مظلوم نگاه کنید، عموماً تقیه بود، عموماً امامزاده ابراهیم زیاد داریم، اسم پیامبران میذاشتن، امامزاده اسحاق، امامزاده چه موسی، عموماً اسم امامزاده های پیغمبران میذاشتن. خیلی کم داریم اواخر دورش باشه که مثلا تو زمان حکومت طبرستان که حکومت مستقر شد اسم امامزاده شاهزاده حسین داریم، که اینا جرأت پیدا میکنن اسم حسین رو بزنن که بعد به شهاده برسن. نمیذاشتن، میکشتنشون. همون دم میفهمیدن اسم حسین علی جعفره، میکشتنت، چون جعفر یکی از اسمای مرسوم در بین اهل بیته، هم اول میکشتنت. یکی از کسانی که مظلوم هست در شیعه هم جعفر بن ابی طالبه، در کربلا تکرار شد وا جعفرا. جعفر خیلی مقام عجیبی داشت. سفیانی هم وقتی خروج پیدا میکنه، یکی از اسامی که پیدا میکنه میکشه اسم جعفره، یکی اینه، یعنی اسمو که میبینه میکشه، میگه تو داره تقیه میکنی، میفهمم، چون میدونه هر به ما را تقیه، یعنی کتمان کردن، یعنی پنهان شدن، سر به زنگاز دادن. اما ما در روایت داریم نسبت به مردم مصدق مسنی باهاشون کمک کنید، کاری کنید، مهربانی کنید، قلبشونو به دست بیارید، قلبشونو به دست بیارید، همان گونه که اونا با قلب شیعه رو به دست آوردن. میان پول پخش میکنن تو مساجد ما، میان پول پخش میکنن تو بین فقرای شیعه، بین مستضعفین شیعه پول پخش میکنن، اینم نسبت به اونا محبت میکنه، مشغول میشه، میگه بابا چیکار داریم، با اونام کمک کردن دیگه. نگه داشتن دین در آخر زمان چی آقا؟ مانند چیه؟ مانند گلوله آتش در دسته. هر موقع خواستی این کلمه یاد دفت، هر موقع شک کردی دین داری یا نداری، یه موقعی خواستی کباب بخوری، یکی از زغالا رو نگردار، مدیونی غیر از کباب باشی، یکی از این زغالا رو نگردار و این زغالا فقط همجور خالی بذار رو دستت برای ثانیه‌ای، حتی نگرش نداره، فقط بذار رو دستت، در حالی که اینم دین نیست. دین باید بگیریش، بعد دستت میسوزه، میندازی زمین. دین در آخر زمان مانند نگه داشتن گلوله آتشی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر سخت میشه، این برای میگیری اون بر ترم میره، براعت رو بین میکنه، تقیه رو بین میکنه، تقیه رو بین میکنه، اما قش میکنه، حواست باید باشه. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. دعای قریر رو زیاد در آخر زمان بخونیم. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد، به حق این امامزاده عزیز، به حق حضرت عبدالعظیم که در جوارش هستیم و منت هست و کرامت هست و لطف خداست برای ما مردم تهران و ری و اطرافش، که حرم عبدالعظیم در کنار ماست، این منت رو بر ما بذاره که جز ما رو جز اصحاب، یاران، وفاداران، شیعیان و مخلصین حضرت بقیت الله اعظم قرار بده، ما رو جز زمره منتظران حضرت زور حضرت بقیت الله اعظم قرار بده، خانواده‌مون، دودمانمون، اطرافیانمون، فامیلامونو، کسانی قرار بده که محبت اهل بیت در دلشون باشه و بغض به دشمنان اهل بیتشون در وجودشون باشه، و ما رو آماده کن و ما رو مهیا کن و ما رو سالم نگهدار تا زمان ظهور حضرت بقیت الله اعظم. گفت خودتون رو نگه دارید، غذاهای خوب بخورید، بد نخورید، نگه دارید تا زمان ظهور، حیف نکن خود با نوشابه، خراب نکن بدنت رو، مریض نکن، امام با تو کار داره، از میخواد، لازمت داره، با این چیزا از بین نبره. موفق و پیروز باشید. فردا دومین جلسه آموزش بحث سبک زندگی و خانواده است، ان شاء الله در خدمت هستیم. بر محمد و آل محمد صلوات و فرستیم.